الله تعالى بسم الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب سخن بود که اگر بنا شد که نهی که وارد شده و تعلق گرفته است به شبهه موضوعیه، آیا این دشت که در موضوع می شود اجراء براءت کرد ام لا؟ فرمایش شیخ و صاحب کفایه و عرض رسید. بعد سخن ما در فرمایش مرحوم استاد خویی بود، ایشون گفتیم به این که فرمودن طارتا نه ذاتیست و اخرى عرضیه. منظور از نهی ذاتی عبارت است از نهی که ناشی از مفسده در متعلق تکلیف باشه، مثل نهی از شرب خمر یا نهی از غیبت و زنا. و مقصود از نهی عرضی اون نهی است که ناشی از مصلحت در ترک، مثل نهی از مفترات در شهر رمضان. و مسلمه که اکل شور فی نفسهی مفسده این نداره، اما امساک کردن از معقول و مشروب در ماه رمضان مصلحت داره. اینجا میگوییم نهی از اکل شور نهی عرضی است، زیرا به ذات در معقول و مشروب مفسده نیست، بلکه مصلحت در امساک و ترک معقول و مشروب و سایر مفترات. سپس عرض شد که در هر یک از دو قسم بر سه بخش تقسیم میشه. دقت کنید این تفصیل ها برای اینه که بدانیم در شبهات موضوعیه کجا براءت جاری می شود و کجا مجرای اشتغاله. استاد فرمودند که در جایی که نهی ذاتی باشه که گفتیم بر سه بخش تقسیم میشه، بخش اول اون جایی است که نهی انحلالی باشه، مثل نهی از شرب خمر یا نهی از غیبت کردن مؤمن. خب پر واضحه که هر فردی از افراد شرب خمر محکوم به حرمت، اگر 10 بار کسی مرتکب شرب خمر در یک روز شد، مرتکب 10 حرام شده. قسم دوم اونجایی است که متعلق نهی پیکره مجموع عده‌ای از امور، به حیثی که مجموع من حیث المجموع دارای مفسده باشه اما جز به نفسهی دارای مفسده نیست. بخش سوم جاییست که مفسده در صرف الوجود باشه و متعلق نه صرف طبیعت و صرف وجود طبیعت، که اگر این طبیعت به اولین فرد محقق شد دیگه باقی افراد متعلق نهی نباشند. مثل اینکه مثال داریم کسی در اتاق مطالعه نشسته مطلب بسیار مهمی را بررسی میکنه، به قرآنش میگه لا تدخل علیه احدن، هیچ کسی وارد نشه. این اگر یه نفر هم وارد شد دیگه نقض غرض از کار و تفکر میماره، میخواد دومی سومی بیان یا نیان. این سه بخش در قسم اوله، یعنی دجایی که نه ذاتیه. حالا اگر شک در موضوع شد در این سه بخش، مثلا نهی کرده از اکرام فاسق، نهی کرده از غیبت کردن مؤمن، که هر فردی محکوم به حرمته. حالا اگر شک کردیم که فلان مایه این خمرون املا، لامحاله شک که در حکم میشه، چون فرض کردیم حکم انحلالیه، یعنی هر فردی دارای حرمت مستقله. پس اگر شک کردیم که آیا فلان مایه خمر هست ام لا، معناش اینه که شک داریم که آیا حرمت هست یا خیر. پس شک در موضوع در این بخش اول بازگشتش به شک در حکم و شک در خوش و حکم مجرای براءت. اینجا روشنه که اشکال آقای محدث استرآبادی وارد نیست، زیرا ما گرچه علم داریم به حرمت کلی خمر، اما وصول این حرمت شرط در عقابه و استحقاق عقابه. و دیروز عرض کردیم وصول حرمت فعلی منوط به دو علم، علم به کبرا و علم به صغرا، یعنی به این که این مایه خمره. خب اگر علم به صغرا که کون المایه خمرن نبود، پس علم به اصل حکم نیست، یعنی علم به حکم فعلی نیست، فیسخل براها. این بخش روشن. بخش دوم اونجاییست که گفتیم متعلق نه مجموع پیکره است، مثل نهی از مجسمه و تصویر. بر واضحه که حرمت مجسمه مجسم سازی یا تصویر یک حیوان حرمتش منوط به این که مجموع یک حیوان کشیده بشه، الا کسی دست یک حیوانی را کشید مسلماً حرام نیست، پای یک حیوانی، شکم یک حیوانی را بکشه، این هیچ کدام حرام نیست، بلکه حرمت منوط به مجموع، یعنی تمام مجسمه حیوان را ساختن به قید اجتناع حرامه، یا تمام صورت یک حیوان به انسانی را کشیدن حرامه. اینجا تو پرانتز به قول معروف عرض کنم که گفتن اگر طوری باشه که یک طرف بدن هم کشیده بشه، مثل اسبی که در حال ایستادنه، همونطوری که عکس این اسب یک طرف بدنش را میکشه، اگر تصویر یا مجسم سازی هم طوری باشه که نشون بده وجود یک حیوانی را به صورت وجود کامل ولو نصف صورت کشیده بشه، این هم حرامه. حالا به هر حال اون چه حرام است جز این حیوان نیست، بلکه حرمت معلق است بر مجموع تصویر یک انسان یا حیوان، یا معلق است بر تجسیم یعنی مجسم سازی مجموع یک حیوان. اینجا بلا اشکال اگر از این قبیل بود و شبهه موضوعی بود چه حکمی داره؟ اینجا بلا اشکال خب اگر مجموع انجام گرفت حرامه، اما اگر در یک جزئی شک کنیم میگیم قهرن جز به ما و یک جز حرام نیست، محکوم به حرمت هم نخواهد بود. اما اگر فرض کردیم یک جزئی از مجموع مشکوک بود که آیا این هم جزء حیوان هست ام لا، مثل این که مثلا فرض کنید که موی سبیل حیوان را میخواد اضافه کنه یا در مجسمه داخل کنه، اگر شک کردین که آیا این جزء هم حرام است ام لا، اینجا میگیم مثل اقل و اکثر ارتباطیه، همونطوری که در اقل و اکثر ارتباطی در وجود عند شک فی الجزء رجوع به براءت می شود، مثل صلات که یک پیکره مرکبی است عند شک در وجوب سوره رجوع به براءت می شود، در شبهه تحریمیه هم اگر در یک جزئی شک کنیم می شود رجوع به براءت کرد؟ مثلا کسی مشغول ساختن یک مجسمه انسانی است، از اول که وارد میشه مرتکب حرام هست. حالا اگر کلاهی را میخواد بسازه روی سر مجسمه بگذاره، نشک که آیا این جز هست تا حرام باشه یا جز نیست تا حرام نباشه؟ میگیم همون طوری که در اقل و اکثر ارتباطی در شبهه وجوبیه مازاد بر قدر متیقن مجرای براءت بود، اینجا در جزء مشکوک مجرای براءت. روشن آقایون؟ اما حالا به عکسش، اگر فرض کردیم همه حیوان را کشید جز آخرین جور، یه عالمی است رفته سر کلاس نقاشی بچه ها، متوجه است که نقاشی یک صورت کامل حرامه، میاد از صورتی که مثلا دارای 50 جزء هست 49 جزء را میکشه، اون جزء آخر را رها میکنه. میگیم چون حرمت روی مجموع من حیث المجموع رفت و این آقا یک جزء را انجام نداد، پس نقاشی او حرام نیست. حالا اگر یک جزء مشکوک بود و نمیدانست که این هم جزء حیوان و صورت هست املا، این مثال میدنم و الا اختصاص به صورت و مجسمه نداره، اگر یک جزء مشکوک بود گفتیم آوردن این جزء مجرای براءت، مثل اقل و اکثر ارتباطیه. اما حالا اگر همه اجزاء متیقن را آورد و این جزء مشکوک را ترک کرد، مثل این که مجسمه خبیثی مثل صدام میخواد بکشه اما کلاه نمیدونیم جزء این مجسمه هست یا نه، همه را کشیده و این جزء مشکوک را رها کرد، آیا حرام یا نه؟ میگیم باز هم می شود رجوع به براءت کرد. چرا؟ زیرا مجموع حرام بود و این جزء لعل جزء کلاه جزء مجموع باشه، پس اگر نیاورد حرام نیست، و اگر جزء نباشد باقی مجسمه حرامه. پس حالا اگر مجسمه بی کلاه می سازد نمی دانه که حرمت مجموع به مجسمه بی کلاه تعلق گرفته یا نه؟ ایزن استاد می فرمود مجرای براءته. اما بخش سوم که نه نهی ذاتی به صرف الوجود باشه، مثل این که مولا گفته لا تدخل علیه احدن، ایش کسی را اجازه دخول نده. در اینجا اگر شک کردیم که آیا این احد مقصود احد بالغه که با طرف صحبت میکنه و وقت طرف را میگیره، یا مقصود از احدن حتی گربه است، گربه هم نباید وارد اتاق بشه. اینجا نیز اگر شبه موضوعی بود، ایشون میفرمود ایزن مجرای براءت. چرا؟ برای اینکه حرام صرف و طبیعه بود و انطباق طبیعت احدن بر گربه مثلا انطباق مشکوکه، پس حرمت بر ادخال حره مشکوکه، با شک در حکم است و مجرای براءت. این سقط در نهی ذاتی، اما نهی عرضی مثل نهی از مفترات در ماه رمضان یا نهی از محرمات احرام در حال احرام، می دانیم که اکل و شرب حرامه، به خاطر اینکه مصلحت در ترک اکل و شرب است. حالا اگر شک کنیم که کسی که دهنش به خاطر بلغم پر از آب، آیا بلع کردن این آب حاصل از بلغم شرب ام لا؟ یا احیانا مقدار فسفنشیدی که در لای دندان مونده قبل از سحر بعد از طلوع فجر بلع او اکلون ام لا؟ اینجا میگه اون چون بازگشت این نهی عرضی به انحلال است، به حیثی که کل شرب حرامه و کل اکل حرام است ولو بالعرض، در این بخش مجرای براءت. اگر شک کردیم میگیم ما این آب جمع شده در دهن را میخوریم، برای این صدق شرب نمیکنه، یا شک داریم که شرب هست ام لا، پس شک در حرمت است و مجرای براءت. قسم دوم در نهی عرضی اونجایی است که باز متعلق نهی عرضی ما مجموع من حیث المجموع باشه، یعنی مصلحت قائم به مجموع تروکه، همه محرم و همه مفترات را اگر ترک کرد مصلحت داره، اما اگر یک مفتر را انجام داد دیگه فاقد مصلحت میشه. یا به عبارت دیگر مجموع مفترا به قید اجتماع حرامه، اما اگر یک مفتر انجام داد دون باقی مفترات حرام نباشه. این البته مثالش فرض کنید مشکله، مثل این که یک کسی میگوید که آقا احدی از این جمع حاضر نباید یک نفر را اکرام کنی تو، به حیثی که مجموع حرامه، اما اگر مجموع این را نباید اکرام کنی، اما اگر 90 نفر را اکرام کردی و 10 نفر را رها کردی باز هم امتثال حاصل میشه. اینجا میگیم اگر شک کردیم در یک فردی که این هم جزء مجموعه، تا اینکه ترک او هم واجب باشه، یا جزء مجموع نیست تا ترک او واجب نباشه. ایزن از قبیل شک که در اقل و اکثر است، پس این فرد مشکوک که نمیدونیم جزء این مجموع منهیون آن هست ام لا، میشود در او اجراء براءت کرد. بخش سوم جایی است که مصلحت قائم به امر بسیطی باشه که اون امر بسیط حاصل از مجموع تروکه، مثل این که در طهارت امر بسیط طهارت مأمورون به هست که حاصل از مجموع قصرات در قسل جنابت حاصل میشه. حالا اگر محرم نیز امر بسیطی باشه که حاصل میشه از مجموع ترک ها تروک، همونطوری که در قسم شبهه وجوبیه محصل اگر شک در جزئی کردیم مجرای اشتغاله، فضلا در علم اصول خوندیم که اگر متعلق وجوب امر بسیطی بود مثل طهارت حدثیه و محصل او قصلات و مصلحات بود، اگر شک کردیم که آیا قصل زیر شکم هم در شکمهای گندهی که روی هم افتاده واجبه یا نه، گفتن چون شک در محصلت و بدون شستن اون نقطه شک در حصول طهارت داریم رجوع به اشتغال میشه، در جایی که مصلحت قائمه به محصل از کل فروکه، مثلا مصلحت قائم به عنوان صیام و صیام محصل مجموع فروق مفترات. اینجا اگر شک کردیم که آیا خوردن آب بلغم در دهن جمع شده این منافی با صیام هست ام لا، میگیم چون شک در محصله احتراز از این امر مشکوک نیز واجبه. این محصل شش قسمی که هر قسم عقیدی از ستاش نتیجه مقسم واحد بود، فرمایش استاد خویی اینه، نتیجه این شد در این شش مثال در پنج قسمش براءت جاریه. حالا یا از باب این که شک در حکم فرد، یا از باب این که شک در حکم ذهنی یک پیکره مرکب، حکم ذهنی جزئی از پیکره مرکب. در یک قسمش مجرای اشتغال و اونجاییست که متعلق نهی امر بسیط باشه و فرد محصل یا جز محصل اون امر بسیط باشه. این بیان ایشون. خب استاد خمینی هم مطلب جالبی دارن. اون مطلب جالبشون اینه، اولا میگوین این که نیمیزای نائینی و به تبع ایشون شاگردان ایشون قضیه حقیقیه را منحل و قضیه شرطیه میدانن و میگوین عند الشک فی الموضوع شک در حکم است، میگوین این حرف از اساس باطله، مرجع قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه نیست تا بگوین شک در حکم فعلیست عند الشک فی الموضوع. این نکتهشون جالبه، اگر مجال کردید به انتطاع و انوار جلد دوم مراجعه کنید. حالا فردا بحثش را خواهیم کرد انشاءالله.